رادیو آشنا،
صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، ساعت 6:30 دقیقه صبح روز جمعه ششم ماه اسد سال 1396 خورشیدی است. احد عزیزاده هستم و برنامه دوم نیم ساعته صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا را آغاز میکنم. توجه فرمایید نخست به مشروع اخبار. مجلس نمایندگان ایالات متحده بودجه وزارت دفاع این کشور را به منظور خریداری یونیفرم برای سربازان اردوی افغانستان رد کرد. در پی این تصمیم مجلس نمایندگان ایالات متحده وزارت دفاع این کشور اکنون نمیتواند در سال 2018 برای اردوی ملی افغانستان یونیفرم خریداری کند. والتر جانز نماینده ایالت کارولینای شمالی در مجلس نمایندگان در مورد این تصمیم گفت: ما از دیر زمان پول مالیات دهندگان آمریکایی را در افغانستان به هدر داده ایم. این تعدیل یک قدم کوچک در مسیر درست است. این تصمیم قانونگذاران آمریکایی پس از آن گرفته شد که سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار هفته گذشته از آغاز تحقیقات در مورد روند خریداری یونیفرم برای سربازان اردوی ملی افغانستان خبر داد. یک مقام حکومت افغانستان روز پنجشنبه گفت دو رهبر مرتبط به القاعده در عملیات مشترک اردوی ایالات متحده و افغانستان در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا کشته و یک تن دیگر دستگیر شده است. محمد رحمان عیاس سخنگوی والی پکتیکا گفت جنگ در منطقه دورافتاده و کوهستانی آن ولایت همسرحد با منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در پاکستان در تمام شب تا صبح ادامه داشت. با گفته سخنگوی والی پکتیکا و منابع جنگجویان مرتبط به گروه تحریک طالبان، دو فرد کشته شده اسد محسود و گلولی محسود می باشند. محسود قبیله است که در مناطق جنوبی وزیرستان جنوبی در پاکستان زندگی می کنند. در این زمان روز پنجشنبه چند صد جوان افغان در کابل مظاهره نموده و خواستار استعفای رئیس جمهور و رئیس اجرایی کشور به خاطر خرابی وضعیت امنیتی به خصوص در کابل شدند. نثار علی خان وزیر داخلی پاکستان روز پنجشنبه گفت که پس از صدور حکم استر محکمه کشورش در مورد اتهامات دست داشتن نواز شریف در فساد از سمتش استعفا خواهد داد. آقای خان که یکی از متحدین نزدیک و دیرینه نواز شریف صدر اعظم پاکستان می باشد افزود که خواه حکم محکمه به نفع نواز شریف باشد و یا خیر، او از وظیفه‌اش در حکومت و شورای ملی کنار خواهد رفت. انتظار می رود استر محکمه پاکستان امروز جمعه در مورد دوسیه دست داشتن نواز شریف و خانواده او در فساد حکم صادر کند. نواز شریف این اتهامات را رد کرده است. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین روز پنجشنبه گفت اتحادیه اروپا یک برنامه جدید کمک به پناهجویان در یونان را آغاز می کند. بر اساس این برنامه به پناهجویان در یونان سرپناه کرایه گرفته شده و یا هم اعمار می شود. همچنان ماهانه پول نقد برای مصارف اساسی آنها داده خواهد شد. حدود 62,000 پناهجو در یونان باقی ماندند و بیشتر این پناهجویان که از افغانستان، سوریه و عراق هستند در شرایط بسیار بد بسر می برند. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد می گوید از ماه اپریل به این طرف بیش از 200,000 نفر در سوریه از منازلشان از اطراف شهر رقه در سوریه پایتخت خودخوانده گروه دولت اسلامی یا داعش فرا نمودند. این رقم شامل 30,000 نفر بجا شده در این ماه می باشد که قوای سوری به حمایت ایالات متحده تلاش می نمایند تا گروه داعش را از آن منطقه بیرون برانند. قصر سفید می گوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده از وضع تعزیرات تازه بر روسیه، ایران و کوریای شمالی حمایت می نماید. این در حال است که مسکو هشدار داده در صورتی که واشنگتن تعزیرات وضع نماید آن کشور عمل متقابل انجام خواهد داد. یک مقام قصر سفید در این زمان گفت که رئیس جمهور ترامپ می تواند لایحه وضع تعزیرات تازه را ویتو نماید. وزیر خارجه قطر از ملل متحد تقاضا نموده تا به حل بحران خلیج فارس و اتهامات 4 کشور عربی بر قطر و تجرید آن کشور که آن را نقض قوانین بین المللی خوانده است کمک نماید. وی این اظهارات رو روز پنجشنبه بعد از ملاقات با آنتونیو گوتیرز منشی عمومی سازمان ملل متحد بیان نمود. شیخ محمد بن عبدالرحمن الثانی به خبرنگاران گفت که مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین از خود لجاجت نشان داده و قدمی برای حل بحران نبرداشته اند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و آخر روز چهارشنبه قانونی را توشیح نمود که به روسیه اجازه میدهد پایگاه هوایی را برای 49 سال دیگر در سوریه حفظ نماید. روسیه از سال 2015 به این طرف با قوای بشار الاسد در حمله بر گروه دولت اسلامی یا داعش حمایت هوایی فراهم می نماید. بعد از برداشتن آخرین دستگاه های فلزیاب یا دروازه امنیتی در نقاط ورودی اماکن در ساحات مقدس از سوی اسرائیل، رهبران مذهبی مسلمان از فلسطینی ها خواستند تا دوباره برای ادای نماز در داخل مسجد الاقصا برگردند. و دیدبان حقوق بشر روز پنجشنبه گزارش داد که قوای عراقی که توسط ایالات متحده آموزش دیده اند، ده ها زندانی را در شهر موصل در روزهای آخر بازپسگیری شهر موصل در عراق از نزد تندروان گروه دولت اسلامی یا داعش کشتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی میزبان شما هستم. امید روز را با گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک آغاز نموده باشید. در بعد از خبرها نخست شما را دعوت میکنیم به گزارش های از افغانستان. توقف فعالیت های صحی کمیته سویدن در ولایت لغمان بر زندگی مردم تأثیر منفی به جا گذاشته است. کمیته سویدن عصر روز چهارشنبه با نشر یک اعلامیه از توقف فعالیت‌هایش به دلیل مشکلات امنیتی در ولایت لغمان خبر داد. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می‌دهد.
هفته گذشته پس از آن که 20 مرکز صحی در ولایت لغمان پس از مدت 2 ماه مزدودی توسط طالبان مسلح دوباره آغاز به فعالیت نمود، کمیته سویدن برای افغانستان در اثر تهدیدات امنیتی فعالیت‌های صحی خود را در ولایت لغمان تا مدت نامعلومی توقف داد. باشندگان ولایت لغمان میگویند توقف فعالیت های کمیته سیودن در بخش صحت تاثیرات منفی مستقیم بالای زندگیشان دارد و در تداوی اولیه مریضانشان در ولسوالی ها دچار مشکلات شدند. با گفته آنان انتقال مریضان از ولسوالی های دوردست به شهر به علت دوری را مشکلات اقتصادی و امنیتی را برایشان خلق میکند. یک باشنده ولسوالی علیشان که برای تداوی امروز به شفاخانه مرکزی مهد لام آمده است میگوید
نام نواب خان است، از ولسوالی علی شنگ هستم. اونمو جای نمی کلینیکا بوده که نمی کلینیکار دن روز که از طالبا بند کرده است که اون ڈاکٹرها کل آمده که نمی جا آلی بر ما بسیار زیاد مشکلات است. ما کل مردم اینجا آمده ایم بری چی شفاخانه مرکزی آمده استیم، ما میجای دوار بر پیسه می خریم دگه بسیار بر ما مشکل است. سیودان اگه کاره خود شروع نکنه دگه مردم بسیار کت مشکلاتی روبرو میشن.
باشندگان ولایت لغمان میخوان که فعالیت های صحی کمیته سیودان اثر گرفته شود. ایزد باشنده ولسوالی رنگار است و میگوید که سی مرکز صحی کمیته سیودان در منطقه شان مزدود شده است.
کمیته سیویدن باید کار خود فعالیت خود را باز شروع کنند و یکی دیگری کار ایجا بسته کرد و اگه شروع نکنه ما که تا ولایت می یا تا مرکز می در راه بسیار مشکل جور می شد. راه دور است از برای ولایت که می بسیار راز دور است و اقتصادی مشکلات هم است. و یکی دیگری کار کنش تاری سیویدن ها بعد. اگه سیویدن نباید اگه ما کجا بریم
ولی سرحدی زاک سخنگوی والی لغمان میگوید که دارای ولایتی در همکاری با سران قومی و علمای دینی حیات را به ولسوالی های آسیب پذیر فرستاده است تا عوامل عمده و افراد شامل در تهدیدات امنیتی به کارمندان صحی کمیته سیودن را بازداشت کنند. در این مورد مقام ولایت به ولسوالان و همه ارگانهای کشفی و امنیتی دستور داده تا این موضوع را به شکل دقیق و همه جانبه بررسی کنند. همچنان پشت این موضوع دستهایی که وجود دارند در شناسایی و گرفتاری آنها اقدام کنند. این کلینیک ها در ولسوالی های علیشنگ، علینگار و دولتشاه بیشتر است. کمیته سیودن برای افغانستان نصر رود چهارشنبه در یک اعلامیه که با صدر امریکا فرستاد نگاشته بود که در اثر تهدیدات امنیتی از سوی مخالفان مسلح دولت در ولایت لغمان فعالیت های خود را تا مدت نامعلوم توقف می دهد. بر اساس معلومات این کمیته 20 مرکز صحی را در ولایت لغمان تمویل و تجهیز می کرد که کم از کم 500,000 نفر از آن مستفید می شد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
روزنامه نیویورک تایمز در گزارش نوشته است که معادن افغانستان توجه دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا را به خود جلب کرده و یکی از دلایل نگهداری سربازان امریکایی نیز معادن در افغانستان است. درباره چگونگی و نیت حضور نیروهای امریکایی در افغانستان، سحر عظیمی مصاحبه با حمید ارسلان کارمند اداره انکشاف دموکراسی مستقر در واشنگتن انجام داده که وی استخراج منابع افغانستان به همکاری ایالات متحده را پروسی طویل مدت عنوان کرد و علاوه کرد که نقش نهادهای مدنی برای دیدبانی و شفافیت این جریان کلیدی است. توجه کنید.
یکی از موضوعاتی که اخیراً شما هم به اشاره کردین، مقاله اخیر مسئله نیویورک تایمز، مسئله منابع افغانستان میباشه، منابع طبیعی، ولی یک موضوعی نو نیست. وقتی که رئیس جمهور ترامپ، یعنی وقتی که رئیس جمهور شدن، با اولین صحبت تلفنی که با رئیس جمهور غنی داشتن روی مسئله منابع افغانستان صحبت کردن، ولی او در قالب یک استراتژی طویل المدت‌تر که افغانستان بتانه اقتصاد از او به سر خود پایش استاد بشه که بتانه کافی رو داشته باشه برای حمایه از اردوی افغانستان، از بیوروکراسی افغانستان در آینده ها، بیشتر سر از او مسئله می باشد تا ای که فکر کنین که نیت آمریکایی است در افغانستان بیشتر بوده به خاطر مسائل منابع طبیعی افغانستان. ما شما نباید از یاد ببرین که آمریکا در افغانستان دخیل شد بیشتر به خاطر مسئله تروریسم، مسئله اسامه بن لادن، وقت طالبان و بعد از 11 سپتامبر.
به باور شما یا به علت از اینکه وقتی که نیروهای آمریکایی وارد افغانستان شدن در زمان جورج دبلیو بوش بود و در اون وقت موضوع حادثه 11 سپتامبر و حساسیت هایی که مردم آمریکا نسبت به تروریسم پیدا کرده بودند بسیار پررنگ‌تر بود، اما فعلا یکی از مسئله هایی که تمام آمریکایی‌ها را نگران کرده موضوع اقتصاد آمریکاست. آیا فکر میکنین نیت رئیس جمهور فعلی آمریکا در مقایسه با رئیس جمهورهای پیشین تا چی اندازه میتونه دگرگون باشه نسبت به پدیده تروریسم و همچنین به موضوعات اقتصادی که افغانستان شامل شوه؟
دقیقا شما به یک مسئله بسیار خوب اشاره کردین، یعنی آمریکا در افغانستان تاریخ ما بیشتر هم اشاره کردم دخیل شد به خاطر مسئله معضل تروریسم. متاسفانه بعد از 16 سال بودن در افغانستان مسئله تروریسم از افغانستان هنوز حل نشده و حکومت آقای ترامپ هم به این موضوع و به این موضوع بسیار آگاه می باشند، بخصوص مشاور امنیتشان آقای مکمستر، وزیر دفاعشان جنرال ماتیس، می خواهند که یک پالیسی، یک بازنگری بشه، یک پالیسی همه جانبه در قبال افغانستان که هم بخش سیاسی و هم بخش نظامی را به حساب تطور قرار بده که بتانند یک استراتژی طویل المدت در برای برد بر علیه تروریسم با افغانستان به حساب یاد داشته باشند. و اخیرا یک چند نکات خوب و مثبت هم به اشاره میکنم. سفیر نوی که از جانب آمریکا به افغانستان تعیین شد یک نکته مثبت میباشه. بعد کمک ها که نظامی به پاکستان قطع شد اینا نکات مثبت میباشه و این جدیت حکومت آمریکا نشان میده برای مبارزه بر دهشت‌افکنی و پیروزی در افغانستان. اخراج منابع افغانستان که بتوان افغانستان را کمک بکنه برای اقتصاد افغانستان، برای ایجاد کردن کار در افغانستان یک پروسه بسیار طولانی می باشه، ولی خوب است این پروسه شروع بشه و آمریکا میتونه یک شریک استراتژیک بسیار خوب برای افغانستان هست در قبال چوکات استراتژیک با ما و افغانستان آمریکا داره و میتونه روی از این مسئله افغانستان را کمک بکنه. و یک نکته دیگه که بسیار مهمه باشه، چون خودتان میدانین در قاره مثل آفریقا در چندین کشور در آفریقا خود مسئله منابع به یک چالش بسیار بزرگ برای اینا ایجاد شد به خاطر مسائل اقتصاد و دیگه مسائل. نهادهای مدنی افغانستان هم باید نهایت سعی کوشش خود بکنن که من حیث دیدبان ها از شفافیت پروسه منابع و استخراج از یا به حساب دیدبانی بکنن که خدا اینا کرده باعث افزایش فساد و موضوعات دیگر افغانستان نشد.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال از رادیو آشنا صدای امریکا.
قصر سفید به روز چهارشنبه گفت که امکان دارد رئیس جمهور دونالد ترامپ وضع تحریم‌های جدید بالای روسیه، ایران و کره شمالی را ویتو کند که به انتقاد شدید از جانب قانونگذاران آمریکایی مواجه شد. مایکل بومن، خبرنگار صدای آمریکا در سنا، گزارشی را ترتیب داده که عبدالواجد عادل به توجه می‌رساند.
آنتونی سکاراموچی، مسئول ارتباطات قصر سفید، روز پنجشنبه به شبکه تلویزیونی CNN گفت رئیس جمهور دونالد ترامپ ممکن لایحه وضع تحریم‌های جدید را توشیح کرده به قانون مبدل سازد و یا هم آن را ویتو کرده و معامله سختری را علیه روس‌ها مورد مذاکره قرار دهد. حتی حدس ویتو کردن لایحه ممکن از طرف قانونگذاران در کانگرس به شمول جان کارنن، سناتور جمهوری‌خواه، عکس العمل فوری را در قبال داشته باشد. کارنن می‌گوید به فکر من این یک اشتباه بزرگی خواهد بود. بهترین است تا مقامات در قصر سفید با ما یک جا روی این قانون کار کنند. بن کاردن، عضو دموکرات کمیته روابط خارجی سنای امریکا، می گوید که درک این موضوع دشوار است. کاردن می گوید بسیار دشوار است تا پیش بینی شود که تصمیم قصر سفید چه خواهد بود. بن کاردن به اهمیت تصویب لایحه وضع تحریم ها اشاره کرد.
This gives the president a stronger hand dealing with Mr. Putin. If he vetoes it, it means he doesn't want a stronger hand in dealing with Mr. Putin.
لایحه وضع تحریم‌ها برای رئیس جمهور در معامله با پوتین دست بالا خواهد داد، اما اگر او آن را ویتو کند، این به این معنی است که نمی‌خواهد دست بالای در معامله با پوتین داشته باشد. قانونگذاران پیش بینی می‌کنند که ویتوی رئیس جمهور ممکن در کانگرس مسترد شود، زیرا لایحه تحریم‌های تازه در مجلس نمایندگان در مقابل تنها 3 رای مخالف 419 رای موافق به دست آورد. همین وضع در سنای ایالات متحده نیز پیش بینی می‌شود. سناتور چک شومر، رهبر اقلیت‌ها در مجلس سنای ایالات متحده، می‌گوید که این خنده‌آور است که گویا ترامپ در صدد تحریم‌های شدیدتر علیه روس‌ها باشد. دونالد ترامپ و چک شومر هر دو اهل نیویورک هستند.
I'm a New Yorker too and I know bull when I hear it.
من نیز از نیویورک هستم. وقتی کسی صدایش را بلند کند، من او را می‌شناسم. لایحه کانگرس به هر دو مجلس این صلاحیت را می‌بخشد تا هر گونه اقدام رئیس جمهور را که مانع اقدامات توبیخی بر ضد مسکو، تهران و پیونگ‌یانگ شود، رد کند. اداره ترامپ در ابتدا در برابر این لایحه استادگی کرده می گفت که این کار باعث محدودیت صلاحیت‌های اجرایی رئیس جمهور می شود.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شما به نشرات صبحانه رادیو آشنا صدای آمریکا گوش می‌دهید که از ساعت 5 الی 7 صبح به وقت افغانستان ادامه دارد. گرمای شدید پناهجویان را در صربستان واداشته تا خیمه‌هایشان را در ساحه سرحد با هنگری و کرواسیا ترک گویند. چندین کشور اروپایی با گرمای شدید مواجه بوده و این کار زندگی را برای پناهجویان دشوار ساخته است. در بین این افراد، بر علاوه شهروندان سایر کشورها، افغانها نیز شامل هستند. گزارش آژانس رویترز را از رویا زمانی می شنوید.
What was the question? پناهجویان در سرحد سربستان با هنگری و کروشیا در حال خیمه هایشان را ترک کردند و در تلاش مراکز ترانزیتی دیگر شدند که درجه حرارت در آن منطقه بالاتر از 40 سانتیگراد ثبت شد. چندین کشور اروپایی دارای آب و هوای مرطوب و گرم می باشند. در فضای باز سربستان هنگری بیشتر از 10 خیمه خالی باقی مانده و پناهجویان به ندرت در آنجا دیده می شوند. این در حالی است که داوطلبان امواج گرم هوا را در این اواخر در کشورهای بالقان دلیل بر این وضع می دانند. بیشترین تعداد این پناهجویان به مراکز پناهندگی انتقال یافتند، اما شماری باقی مانده خواستند تا با این وضعیت مقابله کنند و گرمی هوا را تحمل کنند. یکی از افغانهای پناهجو که 10 ماه را در سربستان سپری کرده است با آژانس خبری رویترز گفت که هیچ کمک با پناهجویان صورت نگرفته است.
برای 5 شب در بین جنگل راه رفتیم. ما در یک جا منتظر ماندیم تا فرصت وارد شدن به یک کشور دیگر مهیا شود. قاچاقبران گفتند که مطر امشب میرسد، اما چنین نشد. همه آنها دروغگوند.
سوبتیکا یک مرکز موقتی ترانزیتی در شمال شرق سربستان به منزل رهایشی برای موجی از پناهجویان مبدل گردیده است. یک پناهجوی سوری گفت که حشرات در اینجا بسیار زیاد است و برادرزاده وی نیز از این وضعیت متاثر شده است.
خانواده‌ام، خانواده برادرم و خانواده کاکا و مامایم همه اینجا آمده ایم. وضع صحی برادرزاده‌ام خوب نیست. او مشکل صحی پیدا کرده است.
بر علاوه پناهجویان در یک کمپ در سرحد سربستان با کروشیا بیش از 700 بی‌جا شده زندگی می‌کند. رئیس این کمپ پناهجویان می‌گوید که کارمندان در اینجا با مشکل می‌توانند که غذای کافی و ادویه برای شماری از پناهجویان فراهم سازد.
نادوشه چکایو سامچی یرن نیخوو پوت ورو نایزست.
بسیاری از پناهجویان در اینجا برای 3 تا 5 ماه و هم بیشتر از آن انتظار میکشند. آنانی که اینجا بدون خانواده هایشان میآیند برای 6 تا 7 ماه و تا زمان نامعلومی در اینجا منتظر میمانند. همه به حکومت هنگری ارتباط میگیرد. گرچه به شماری از این پناهجویان اجازه داده شده است تا داخل هنگری شوند، اما این به این معنی نیست که میتوانند راهی کشور بعدی شوند. شماری از پناهجویان از قبل به سوی سربستان برگردانده شدند.
هنگری کشوری که عضو اتحادیه اروپا و یک منطقه آزاد سرحدی است، در سال 2015 یک دیوار حفاظتی 175 کیلومتری با ارتفاع 4 متر را در امتداد سرحد با سربستان و کروشیا اعمار کرد تا جلوی سرازیر شدن موج از پناهجویانی را بگیرد که می‌خواهند به کشورهای اروپایی برسند. در عین حال کروشیا مسیر بالقان را در مارچ سال 2016 مسدود کرد و برای کنترل مناطق سرحدی خود هلیکوپترها و موترهای پلیس را به منطقه اعزام کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز، اگر امروز قصد سفر به بعض مناطق و شهرهای افغانستان را داشته باشید، پس توجه نمایید به پیشگوی اوضاع جوی. کابل بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 21، آسمان صاف. قندهار 42-26، هلمند 43-27، هرات 38-26، بلخ 41-28، جلال آباد بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27، لغمان 36-23 و فرا بلندترین درجه حرارت 45، پایین‌ترین 29 درجه سانتیگراد خواهد بود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با بر اساس گزارش ها شماری از شرکت های آلمانی بزن ارتباط با کودتای ناکام در ترکیه تحت تحقیق قرار دارند. صدر اعظم ترکیه به هدف از بین بردن نگرانی ها مبنی بر کشیدگی های موجود بین دو کشور با مدیران شرکت های تجارتی برجسته آلمانی که در ترکیه فعالیت دارند ملاقات کرد. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول گزارش ارسال داشته که تفصیل آن را از همکار ما احمد سیر ضیا میشنوید.
بن علی یلدرن صدر اعظم ترکیه با شمار از مدیران شرکت‌های تجارتی برجسته آلمانی در ترکیه ملاقات کرده و به آنان اطمینان داد که تنش‌های موجود با آلمان نباید سبب نگرانی این شرکت‌ها شود.
ایش یاپان آلمان شرکت‌لرنه سوروشتورما باشلاتیلدی یوننده.
حکومت ترکیه شرکت‌های آلمانی را بخشی از اقتصاد خویش می‌بیند. شرکت‌های آلمانی بهای وضعیت کنونی بین ترکیه و آلمان را نخواهند پرداخت.
اظهارات آقای یلدرم در حال بیان می‌شود که مقامات ترکیه یک فهرست از شرکت‌های آلمانی را به ظن دخالت در کودتای سال گذشته برای برکناری رجب طیب اردوغان به برلین فرستاد. مقامات در انقره گفتند که این فهرست اشتباهی فرستاده شده و شرکت‌های آلمانی تحت پایگرد قرار ندارند. اما در جریان سرکوبی پس از کودتای نافرجام در ترکیه، حدود 1000 شرکت تجارتی ترکی ضبط شده و شمار از شهروندان آلمانی در ترکیه نیز بازداشت شدند. آگاهان امور تجارتی از نگرانی های روبرشت میان شرکت های آلمانی مقیم ترکیه هشدار می دهند. اتیلا یسیلادا، مشاور سیاسی در نهاد شرکای منابع جهان هشدار می دهد که سخنان آقای یلدرم ممکن نگرانی ها در این خصوص را اندک کاهش دهد.
But I don't think it's going to alleviate any of the problems, and I don't think it's going to.
به نظرم حرکت آقای یلدرم یک روش خوب است، اما فکر نمی‌کنم که مشکل را حل کند و همچنان نظارت، تحقیق و پایگرد بر سرمایه‌گذاری‌های آلمانی و یا هم اروپایی را خاتمه بخشد. زیرا اینجا موضوع بزرگتر از خود شرکت‌ها مطرح است. سوال در اینجا در مورد حقوق مالکیت، احترام به قانون و نوع تضمین‌هایی است که می‌تواند اطمینان دهد که کارمندان این شرکت‌ها تحت هیچ گونه تحقیق قرار نمی‌گیرند.
تنش‌ها میان برلین و انقره پس از دستگیری پیتر شتودنر، فعال حقوق بشری، در اوایل این ماه افزایش یافت. شتودنر یکی از 10 شهروند آلمان است که در سلسله از سرکوبی‌های حکومت ترکیه دستگیر شده است. برلین گمان می‌برد که این دستگیری‌ها به خاطر فشار آوردن بالای آلمان است تا آنانی را که حکومت ترکیه دخیل در کودتا می‌پندارند به آن کشور مسترد کند. اتیلا یسیلادا میگوید که انقره نیاز دارد تا اقدامات مستحکمی را روی دست گیرد تا اعتماد تجاران آلمانی افزایش شود.
ترکیه در هر زمانی می تواند که آقای شتودنر را همراه با سایر افراد رها سازد که دستگیریشان باعث اذیت آلمان شده است. اما حدس می زنم که ممکن این چنین نشود، زیرا آقای اردوغان گفته است که ما جاسوسان شما را دستگیر کرده و آنها را از بین می بریم.
این در حال است که انقره قیمت گزافه را مبنی بر تنش‌ها با بزرگترین شریک تجارتی خود خواهد پرداخت. برلین هشدار می‌دهد که آن کشور ضمانت‌های پولی را برای شرکت‌های وارداتی آلمانی از ترکیه را یا کاهش می‌دهد و یا هم آن را از بین می‌برد، که این امر می‌تواند باعث هزینه 2 میلیارد دلار در سال برای ترکیه تمام شود. در این حال صنعت ترکیه نیز متاثر خواهد شد، زیرا در برلین هشداری سفر به ترکیه را برای شهروندان خود صادر کرده است. برلین هشدار می‌دهد که آن کشور ضمانت‌های پولی را برای شرکت‌های وارداتی آلمانی از ترکیه کاهش می‌دهد و یا هم آن را از بین می‌برد، که این امر می‌تواند باعث هزینه 2 میلیارد دلار در سال برای ترکیه تمام شود. در این حال صنعت ترکیه نیز متاثر خواهد شد، زیرا برلین هشداری سفر به ترکیه را برای شهروندان خود صادر کرده است. به نظر شماری از آگاهان، بزرگترین تهدید برای انقره احتمال کاهش قرضه بانک‌های غربی به ترکیه است که اقتصاد آن کشور به آن متکی است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبح امروز رادیو آشنا صدای آمریکا. با برنامه های شبانه رادیو آشنا که به ساعت 7 شام به وقت افغانستان آغاز می شود، باز هم مهمان خانه های شما خواهیم بود. تا چند لحظه دیگر شنونده رادیو آزادی خواهید بود که برای همین موج بر نشرات آغاز می کند. روز شما بخیر.